بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث تبها که اقسامی داریم و معمولا تب گاهی عامل خارجی و ویروسی داره، گاهی عامل داخلی و مربوط به عفونت، تا 60 مدل تب داریم. یکیش تب روماتیسمیه که تب روماتیسمی عارضه‌ایه که بر اثر عدم درمان گلودرد استرپتوکوکی ممکنه این تب روماتیسمی ایجاد بشه. مثلا چند بار آنژین گلو میگیره، عفونت لوزه ها میگیره، محل نمیده، درمان نمیکنه، این عفونت ها وارد معده میشه، از جدار روده کوچیک جذب دستگاه گردش خون میشه. خب هم تب روماتیسم قلبی داریم، توسط مؤمنا این حالت ها پیش میاد. از هنگامی که آنتیبیوتیک کشف شده و در درمان گلو دردهای باکتریایی به توسط متخصصین متعهد از آنتیبیوتیک استفاده بشه، از میزان بروز تبهای روماتیسمی در داخل کشور و منطقه و جهان کاسته شده. بعضی از موارد تب روماتیسمی می توانند منجر به بیماری روماتیسم قلبی شود. در این موارد آسیب به دریچه های قلب باعث نارسایی قلبی شده. همچنین ممکنه کلیه های انسان هم درگیر شود و حتی منجر به از دست دادن کلیه ها شود. علائم و نشانه های تب روماتیسمی عبارتند از درد و تورم مفاصل که معمولا مفاصل زانو و مچ پا درد و تورم دارد. در پزشکی جدید درمان این بیماری با تجویز مقادیر زیاد آنتیبیوتیک ها و سالیسیلات ها صورت میپذیرد که گاهی پنسیلین هر چند روز یک بار، هفته یک بار، چند هفته یک بار، ماهی یک بار، گاهی 6 ماه، 1 سال، 2 سال طول درمان داره. حالا دیگه مریضا فرق میکنن، مقدار عفونت و شدت و ضعف تب روماتیسمی هم فرق. اما مؤمنا در بحث گیاه درمانی، همچنین از درخت شمشاد در استان گرگان که رشد کندی دارد، یعنی سالانه 0.5 سانتی متر رشد می کند و آخرین رشد درخت شمشاد 10 متر از عیس طول گیاه. از درخت شمشاد در استان گرگان داروی ضد روماتیسم درست می کنند و در درمان روماتیسم به کار می برند. خیلی جالبه، اثرات مطلوبی داشته. باید دانست مهمترین عامل در اثر در از بین بردن تب روماتیسمی تشخیص صحیح و به موقع گلو دردهای باکتریایی و درمان آنها با آنتیبیوتیک مناسب قبل از ایجاد تب روماتیسمیه، ولی زیر نظر متخصص متعهد گوش و حلق و بینی و یا متخصص قلب و عروق و یا متخصص قدرت. میتونیم از مسائل دیگه استفاده کنیم از باب پیشگیری و درمان، مثل شستن دهان و گلو با محلول آب نمک و یا با محلول آب سرکه، و همچنین خوردن آب سیب تازه درختی و خوردن عسل رقیق شده با آب یا آب جوش نیم گرم و یا عسل رقیق شده با شیر گاو جوشیده مصرف شود.
بله بله بله، به شرطی که با پنیر شب بخوریم یا با سبزی. کدوم حاجا؟ نه، عسل طبیعی قند و بالا نمیبره. عسل طبیعی قند و بالا نمیبره. بله بله.
چطور در بحث بدن گفتیم تب یک سری عوارض داره و اقسامی داریم، در بحث تب اجتماعی که خشونت بیجا بیاورد و اغتشاش داخلی حاصل او شود، این رو هم باید درمان کرد. اگر دوست داریم که به توسعه اسلامی برسیم، زیرا که با تب و تاب اجتماعی و ازدیاد ناهنجاری ها و رفتارهای منفی و حرکات و سکنات نسنجیده و خودسرانه توأم با طغیان و عناد و لجاج، توسعه اسلامی پیشرفت مملکت و منطقه میسر نیست. لذا گوییم حق را با پیشینه انسانها و افراد نشناسید، زیرا در حیرت و سرگردانی می افتید. باید حق را شناخت با مبانی حق و ترازوی حق، زیرا اگر شناخت حق نباشد و ما بخواهیم با افرادی که معصوم نیستند و شیعه اثناعشری هم نیستند و عادل هم نیستند، بخواییم با این انسانهای غربی و شرقی حق رو تشخیص بدم، پیامدهای ناگوار و تلخی داره. یعنی مبتلای به اثم و ذنب شدم، گناه و گناه دنبال دار. ببینین مؤمنا، در لغت ذنب به دم حیوانم میگن ذنب، چون ادامه بدن حیوانه. در بحث نجوم و ستارگان به ستارگان دنبالدار میگن کواکب الاذناب، کواکب الاذناب با دالزال، یعنی ستارگان دنبالدار.
ما چرا به اسمی که تکرار کنه و ادامه بده، اسم با سه سنخته، چرا به گناهی که انجام بده تکرار کنه و ادامه بده، چرا میگیم ذنب جمعشم ذنوب؟ چون پیامدها و تبعات کار ناشایست در دنیا و آخرت گردنگیرش میشه و این پیامدها و تبعات سوش ادامه داره. خب معلوم شد ایتی که عبارت؟ خب حالا میخواییم بگیم که این ذنب و گناه دو مدله. یه بار این ذنب و گناه در نزد خدا گناهه و 14 معصوم به من و شما میگن این گناهه، انجامش نده، ترکش کن، تو اجتماع نباشه. اینجا معلومه حرامه و تبعات سوء فراوانی داره. اما یه بار دیگه خدا و 14 معصوم نمیگه گناهه، مجتهد و مرجع صالح هم نمیگه گناهه، دستشون رو دادن، نمیگه گناهه، بلکه این کار شایسته و بایسته و حقی که داره انجام میدی، مردم لاابالی دارای فسق فجور عمدی اونا میان به شما میگن چرا این گناه انجام میدی؟ یعنی کار خوبت رو گناه میپندارن. حاج آقا این از کجا میگی؟ میگیم هر دو مدلش در قرآن مجید اومده. مثلا ببینید عمو جان، ولهم علی ذنب اخاف ان یقتلنی یا یقتلونی. مردم بر عهده من، حضرت موسی میگه مردم بر عهده من گناهی میپندارن که به خاطر اون گناهی که مردم میگن در من هست، من ترس آگاهانه دارم که منو بکشن، بی خود و بی گناه منو بکشن. یعنی از نظر خدا و خوبان عالم من حضرت موسی گناهکار نیستم، اما مردم با نفهمی یا شرارتشون، جاهلانه یا عامدانه یا طغیانگر و لجبازانه، منو گناهکار میدونن و عمدن دست به قتلم میزنن. حالا خدای تو منو کمک کن. ببین اینجا این ذنب در این آیه، ذنب به معنای گناه در نزد خدا و 14 معصوم نیست، ذنبیه که مردم میگن ذنب گناهه، یعنی خوبی رو بد میدونن و تازه میگن این فردم مستحق مرگه. اینجوری لذا گوییم دو گونه ذنب داریم. یک ذنب عند الناس، مردم منو گناهکار میدانن. دو ذنب عند الله، یعنی خدا منو گناهکار بدونه. حالا آیه دیگه قرآن که میفرماید خدای متعال به پیغمبر اکرم فاستغفر لذنبک ما تقدم و ما تأخر، استغفار کن به خاطر گناهت، آنچه که پیشی گرفت و آنچه که تأخیر یافته. پیغمبر رحمت معصومه، مصون از خطا و اشتباه و قفلته، تا چه برسه به گناه عمدی و اونم گناه عمدی مستمر. پس ذنب این آیه لذنبک مراد قسم اوله مردم. که ذنب عند الناسه، پیغمبر اکرم، مردم مشرک، مردم مشرک به شرک جلی شما پیغمبر رو گناهکار میدانن. پس ذری به توکلت به خدا و ذری به حواس جمعیت از باب خوف آگاهانه زیاد باشه تا آسیب از این مردم مشرک بهت نرسه. دیدین این ذنب به معنای اوله، یعنی ذنب عند الناس. حالا این استغفار وقت به چه معنا میشه؟ فاستغفر. استغفار از کلمه قفر، قفر یعنی چتر. نمیگی چتر نجات؟ استغفار وقت میشه طلب جبران کاستی ها، زیرا شخص مستغفر که به قصد قربت پشیمان است و به قصد قربت با زبون استغفار میکنه، خودش رو زیر چتر حمایت خدا قرار میده، زیر چتر حمایت خدا قرار میده. حالا یک بار در مردمه که بعد از غفلت و جهل در میان، حکم خدا رو میشناسن، توبه نصوح میکنن، اعمالشون رو رسیدگی میکنن. خب در مردم مثلا بگیم استغفار کن، یعنی استغفار از گناهان کبیره، استغفار از گناهان صغیره، استغفار از اکبر الکبائر که فتنه است. الفتنه تو اکبر من القتل اشد من القتل، اون اکبر الکبائر، از گناه کبیره بالاتره. میگیم استغفار از اینا کن. در بعضیا میگیم استغفار کن، یعنی استغفار کن از جهل، از غفلت، از حواس پرتی. به بعضیا که میگیم استغفار کن مثلا به محبین اهل بیت، میگیم استغفار کن، میگیم استغفار کن از کمی همتت. چرا حاجقا؟ چون که محب اهل بیت هستی، آفرین آفرین، خوبه، مسلمونه، محب اهل بیت، آفرین آفرین، خوبه، اما کافی نیست. باید مؤمن و مؤمنه بشی و همت المؤمن عالیتون. به خاطر کمی همتت استغفار کن. گرفت شد آقا چی شد؟ یه بار دیگه میگیم استغفار کن. حالا میخوام درباره 14 معصوم و کسایی که پاشون جا پای 14 معصوم میزن، مثل ابوالفضل عباس، حضرت زینب، فاطمه معصومه که تو قم، اینجا چی میگیم عمو؟ فاستغفر لذنبك، پیغمبر استغفار کن. یا معصومین همه سنت رسول الله رو داشتن، روزی 70 مرتبه استغفر الله و اسأله التوبه. اینجا استغفار به خاطر اینه که من فقر ذاتی دارم، چون من در ظرف ممکناتم، مخلوقاتم، فقر ذاتی دارم. از هر حیث به من نظر کنی فقر ذاتی دارم، از هر حیث محدودم، عمرم محدود، حافظم محدود، توانم محدود، جوانیم محدود، هر چی دوست داری بگو، عباداتم محدود، هر چی دوست داری بگو. به خاطر اینکه فقر ذاتی دارم حالا میگه استغفار کن. پس استغفاری که پیغمبر میکنه نه به خاطر این گناه ها و کمی همت و جهل و غفلت باشه که مردم عادیه، به خاطر اینکه فقر ذاتی داره. الفقر و فخری، یقین دارم فقر ذاتی دارم، حالا نهایت خضوع و خشوع داره، رکوع و سجده های طولانی داره، تو نمازهای فراداش و نمازهای نافلش استغاثه داره، با تمام وجود میگه یا قیاس المستقیفین. استغفار 14 معصوم و کسایی که تالی تلوه 14 معصوم هم، استغفار به خاطر این که فقر ذاتی دارم. حق معرفتک، حق عبادتک، مال توی خدا رو نمیتونم به جا بیارم. پس هیچ وقت خودش رو طلبکار نمیدونه، همیشه خودش رو مسکین میدونه، یعنی هر لحظه خودش رو فقیر و محتاج به خدا میدونه.
استغفار دفع یا رفع؟ استغفار دفع یا رفع؟
اینجا دفعه. آه. در 14 معصوم
دفعی که اصلا پیش نیاد گناه.
احسن،
ما گناه که میکنه میگیم استغفرالله، اما پیغمبر مخواد اصلا پیش آمده نشه، اصلا استغفار دفعه. بله، از ما رفعه، از اون دفعه.
درسته.
اگه سرشو یکی بند کنه حرف بزنه با پیغمبر همین مقدار وقتش از خدای تعالی گرفته شده. استغفار ده
بله اینم بنویسیم. حاجا اسم شریفتون یادمه.
حسین.
آقا حسین. حجت الاسلام محقق آقا حسین دانشمند فرمودن استغفار در چارده معصوم و استغفار در تالی تلوای چارده معصوم و پیغمبر رحمت، این استغفار دفع دارم، یعنی استغفارشون به گونه ای که اصلا گناهی براشون پیش نیاد، ولی استغفار در مردم استغفار رفعه، یعنی طلب بخشایش خدا میکنن، تصمیم جدی میگیرن که گناه رو دیگه تکرار نکنن و خدا پوشش بده و ببخشه گناه و خطای عمدی قبلیشون رو. بسیار خوب، پس شما درد نکنه.
که امامو کفار بودپرست پیغمبر چون بوتاشون رو خانه که اول شکست گفتنی از همه گناهکارتر همی.
بله بله.
خداوند فرمود هر چیزی گناه ها بکنی ما باید بخشید.
درست.
بوتا رو بشکن گناه.
بله بله. مثل حضرت ابراهیم سلام الله علیه ده. یا امام علی علیه السلام بله. که بوتای کعبه رو شکن. اون مرد احسن بله. اون مردم مشرک به شرک جلی اونها گناهکار میپندارن
بله.
اما خدای متعال چی؟ میگه این کارش خوبه که ضد شرک عمل میکنه. خب لذا اینی که آقا فرمودن که استغفار رفع در مردم، ما میبینیم حتی پیغمبرای رحمتم که واسطه خیر و واسطه فیض الهیان علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، اینها میان چیکار میکنن؟ اینها میان برای امت خودشون دعای به خیر میکنن، حتی اگر فامیلش باشه. مثلا حضرت یعقوب سلام الله علیه بچه‌هاش وقتی پشیمون شدن که عجب اشتباهی کردن، هم داداش خوبشون رو آواره کردن هم از دست دادن، خیال کردن با خباثت میشه عزت به دست آورد و حال دیدن که ذلیل شدن و یوسف صدیق با اطاعت حکم خدا و رؤوف بودن و صالح بودن و محسن بودن، ان الله یجزی المحسنین، خدا عزت دنیا و آخرت بهش داد. حالا پشیمون شدن این 11 برادر، اومدن پیش پیغمبر رحمت خودشون که حضرت یعقوب بود، گفتن ما که بله یا ابانا استغفر لنا، بعد گفت فرمود سوف استغفر لكم. بعد تو روایات شیعه داره اخرها الى عشی الجمعه، تأخیر انداخت حضرت یعقوب طلب استغفار از خدا به نفع این 11 فرزندش که خدا اینا رو ببخشه، طلب غفران رو از برای فرزنداش به سحر شب جمعه موکول کرد. چقدر معلوم میشه سحر مهمه و یکی هم شب جمعه مهمتر. به سحر شب جمعه موکول کرد این پدر معصوم که طلب بخشایش کنه برای 11 بچهش، بعد از اینکه 11 بچه پشیمون شدن. حالا میخوایم یه مطلبی بگیم، تو سیاست نه اینا بلد نیستم، میخوام عقیدتی بصیرتی بگم. خوش آمد. لذا شما مثلا ببینید در زمان پیغمبر رحمت آقای طلحه خیلی خدمت کرد به اسلام و مسلمین و پیغمبر فرمود تلحت الخیر. اما همین آدم به خاطر تبعیت از هوای نفس شر شد و اعمال شرارت آمیز ازش سر زد، یعنی شد تلحت الشر، زیرا پیاده نظام زلمه و بنی امیه شد که آنها آلت دست یهود بودن. وقت طلحه و شر حالا جلوی امام علی امیر المؤمنین وای میسه. مقصر کیه؟ خودشه که به خاطر غلبه هوای نفس یا طمعاً فی الدنیا یا اعتمادن به بیگانگان و اجنبی ها مثل بنی امیه و یهود، اعتماد و تکیش رو از خدا تبدیل میکنه به اجانب. دیدی مؤمنا هم حماقت هم ساده لوحی. فاعتبروا یا اولی الابصار، زمان ما هم در فتنه های آخر زمان که بسیار ظلمانیه، آدم همون خطاب پیغمبر آدم رو میگیره، تلحت الخیر، اما وقتی که از ولایت فاصله بگیره و ضدیت با ولایت پیدا کنه به خاطر جاه طلبی یا پیروی از هوای نفس یا به دیکته غرب و شرق اعتماد کنه و عمل کنه و به وعد و وعیدهای غرب و شرق دل خوش کنه اما به وعده خدا دل خوش نکنه، ان الله لا یخلف المیعاد. دیدی زمان ما هم بعضیا میشن تلحت و شر. رسول مؤمنا، یادتونه مؤمنا تو قرآن مجید این اموالکم و اولادکم فتنه، بعضیا از این امتحان سر بلند میان بیرون، بعضیا نه، غریزه و احساسات کاذبشون بر فکر عقلایی متمرکز با وجدان بیدار غلبه پیدا میکنه. بعد بحث عشیره‌ای و قوم خیشی که سبک قوم نیشی گرفته، سوزن میزنن و هتک میکنن همه اصول ارزش ها را، حتی هتک امام معصوم امام حسین علیه السلام میکنن و هتک امام عادل ابوالفضل العباس میکنن. همجور بیا و این نزل هتک امام عادل ولی فقیه صالح میکنن، هتک اصول و ارزش ها و خون شهدا و مجروحین و جانبازان و آزادگان میکنن. چرا؟ بازم یه سر مباحث خودم. چون که با اموال و اولاد آزمایش میشن، از این آزمایش رفوزه میان بیرون، خواهش های نفسانی و احساسات کاذب غلبه میکنه بر فکر متمرکز و عقل کاربردیشون، بعد طمعاً فی الدنیا یادش رفته، کور شده، کور ذهنی، میبینه از خودش قالتاق‌تر، یادش رفته از خودش قالتاق‌تر، پولدارتر، جربزش هم بیشتر، کجا رفت؟ مثل شاه خائن صدام یزید که حالا مسلمونه، محب اهل بیت تو فتنه آخر زمان، حب اولاد و حب دارایی غلبه پیدا کنه بر اطاعت از حکم خدا. میشه مثل چی مؤمنا؟ مثل زبیر نسبت به عبدالله ابن زبیر. دست شما داره، ممنون. ره ده ده. این آقایی بود حاجبا
بفرمیشون
این لای دندونم نمیتونم صحبت میشه جم. دست شما درد نکنم، خدا هوایش نبرم. حاجبا بخورین، چون من میره لای دندونم نمیتونم صحبت بخورین. همون نظری بله. خدا رحمت کنه آیت الله شیخ محمود اکبرزاده میفرمود خوردن منافات با گوش دادن نداره. بسا بخواد بی خدا بسیم این فرمایش آیت الله اکبرزاده عمل کنیم، خوردن منافات با گوش دادن نر بخواد امامنا بله. این نظریه. حالا خواستم بگم اولاد، مثلا زبیر، عبدالله ابن زبیر، دیدی احساسات پدرانه حکم خدا رو گذاشت زیر پا، شرط پد گفتنه عبدالله ابن زبیر غلبه پیدا. آنان هم همینه تو سیاست نریم. خب عقیدتی و سیرتی بگم، این بنده خدایی که رئیس مصلحت یه جایی هستی، باید مصلحت خیر باشه نه مصلحت شر. وقت بچه مثلا مهدی باید سر تو رو کلا بزنه که دنیا و آخرت تو خراب بشن. فاعتبروا یا اولی الابصار، دیدی بحث عقیدتی بصیرتی مؤمنا هم یک کلمه. هر کسی هم باید خوش محک بزنه، استثناء که نیستیم، هیچ کنون معصوم نیستیم. ممکنه همین فتنه اولاد و فتنه اموال آخر زمان پرش ما هم بگیره. حرف سر چی مؤمنا؟ حرف سر از اطاعت ما فوق سعیه، که ما فوق سعی خدا و چارده معصوم و تالی تلو چارده معصوم امامای عادل صاحب الفضل عباس، مثل عالمه غیر معلمه حضرت زینب، حضرت معصومه، همجور بیا ولی فقیه صالح، همجور بیا پدر صالحت که برد ولایت داره، همجور دیدی مؤمنا از ما فوق سعی آدم باید اطاعت و تبعیت کنه. اگر نه تو فتنه های آخر زمان مزمحل میشه، چه بفهمه چه نفهمه، جاده صاف کنه استعمار میشه. مثل اینکه طلحه و زبیر جاده صاف کنه شرارت بنی امیه شدن، حتی زن آخر پیغمبرم فریب دادن که عایشه باشه. ما اینکه میدونست که نباید جلو امام علی وایسته و پیغمبر بود، توصیه کرده بود تو خیابون و شوارع نیایی، ها تو خونه باشی، گوش نکرد حرف پیغمبر رو بفهم. حالا این مطلب علمی مؤمنا، عقیدتی بصیرتی بود. حالا این مطلب علمی اینم بگم مؤمنا، مباحثه تموشه. مباحثه ما تیترشو گم نکنید، مباحثه ما اینجور بود: اقسام تب که 60 مدل تب داریم، یکیش تب روماتیسمی امروز بحث کردیم، یکیش تب مالت انشاءالله فردا بحث میکنیم. بعد گفتیم در بعد اجتماعی و علوم اجتماعی و جامعه شناسی و علوم تربیتی و علوم تهذیب نفس و اخلاق عملی و عرفان عملی و حکمت عملی، گاهی اجتماع دوچار تب و تاب میشه. خشونت های بیجا، ولنگاریا، فسق و فجورهای علنی شایع میشه. خب این مانع توسعه و پیشرفت اسلام و مسلمین و کشور اسلامی میشه در بعد خود کشوری یا منطقه یا جهانی. حالا هر کسی که دوست داره واقعا میگه من انسان شریف هستم و من واقعا مسلمان متعهد هستم، چه شیعه چه سنی چه انقلابی چه ضد انقلابی، اگر واقعا انسان مسلمان هستی، توسعه اسلامی، یعنی اینم یادداشت بفهمی عمو جان، توسعه اسلامی یعنی پیشرفت در همه زمینه‌هایی که خواهیم گفت: یک، تدارکات کافی، دو، فرهنگ صحیح که دیروز تذکر دادی، سه، شناسایی افراد پای کار و گزینش اونها و چینش اونها به مدیریت متمرکز، چهار، انسان سالم مؤمن واقعی که ثابت قدم و دارای استقامت باشه. آیات قرآن ها: قول ثابت فی الحیات الدنیا والآخره فاستقم کما امرت و من تاب معک، یه جا دیگه با واوه واستقم کما امرت و من تاب معک، دو جا در قرآن اومد. مطلب پنجم،
چهار سوره مرا پیر کرد، سه سورش اسم جهنم بود، یک سوره هودش همه بود واستقم کما امرت.
احسن، آفرین.
آیه پیغمبر پیر
کرد. احسن، چون پیغمبر یقین داره، علم و یقین داره که استقامت در کار صحیح داره. اینکه کمرش خم کرد پیر کرد به خاطر اینکه آیا امت استقامت داره پای کار در جهاد با دشمنا، در جهاد با نفس اماره یا نه. این کمر پیغمبر رو خم کرد. الان هم همینه که کمر ولایت فقیه خم کرده. درست مؤمنا. مطلب پنجم، دولت، یعنی دولت مکتبی کارآمد کاردان، و ملت، یعنی ملت ولایی متحد پیرامون ولایت، و رهبر سالم یعنی رهبر عادل مجتهد مدیر مدبر، که از روایات و قانون اساسی همینه که گفتم این ستا در میاد. رسول مؤمنان، پس توسعه اسلامی یعنی پیشرفت در همه زمینه ها، هر پنج تا اینا رو میخواییم. هر کسی هر کدومش حذف کنه، یا جاهل و غافله یا نرم شیشه داره یا داره به دیکته دشمن عمل میکنه. حالا اینایی که گفتیم اوسه چیچی عمو جان، این که میگیم توسعه اسلامی پیشرفت در همه زمینه ها، یعنی هم ثروت حلال و دنیای مطلوب حلال داشته باش فرد و اجتماع، هم دارای آخرت خوب بهشتی باش. وقتی میگه اللهم احشر ما مع محمد و آل محمد فی الدنیا و الاخره، که بهشتی زندگی کنی، به بهشت بریم. لذا از جمله این توسعه ها که هم ثروت حلال داری، هم دنیای مطلوب حلال داری، هم آخرت خوب داری، بهشتی زندگی کردی، به بهشت میری، مثل توسعه اقتصادی، مثل توسعه علمی و فناوری، مثل توسعه فرهنگی، دیدی مؤمنا هر کدوم از اون پنج تا رو بخوای حذف کنی. الان دشمنا برای اینکه همه رو از هم بپاشونن و تمام اصول ارزش های دینی، فرهنگی، حتی مادی رو هم ازت بگیرن، میان اون مهمترین از این پنجتا مؤمنا که رهبر عادل مجتهد مدیر مدبره، اینه میگن حذف کن. تمام جنگ دشمن و دسیسه دشمن اینه که چی؟ همون رکن رکین حکومت اسلامی که ولی فقیه ساله، میگن حذف کن. با ولایت مخالفن، این رو آدم باید بفهمه، این شعورش به کار بندازه. قبلش هم با معصوم مخالفت میکردن، عملشون نشون میده که مخالفت با معصوم دارن، یعنی نمیخوان حق به دست حقدار برسه، نه به دست امام عادل که زمین ساز حکومت معصومه، نه به دست معصوم. دیدیم مؤمنان از قدیم این دسیسه اشرار یهود بوده که از نسل سامری هم. بعد اومده یهود نجات پرست عصر پیغمبر چقدر دسیسه کرد و مشرکین مکه رو تحریک کرد و به پیغمبر اکرم نسبت‌های ناروای جنون و صفی و اینها میدادن و سنگ میزدن، دندون پیغمبر شکندن، خار مقیلان جلو پاش گذاشتن، رو سر شکنبه شطور خالی میکردن، به خاطر همه دسیسه یهود بود. اما اجرائیاتش به دست مشرکین مکه بود. الان هم همینه، اینقدر شیعه را اذیت میکنن جای جای عالم، یا ترور شخصیتی میکنن، یا ترور شخصی میکنن، یا به شما عرض کنم ترور اهداف حقه شیعه اثنی عشری میکنن، به خاطر اینکه ولایت سیطره بر این جهان پیدا نکنه. و حال اینکه خدا اراده کرده که ولایت و اهل ولایت پیروز شن. انشاءالله تو بحث انتخاب کار و چینوگونگی انجام کار صحیح انشاءالله فردا میگیم که در سایه حکومت اسلامی که در رأسش مجتهد عادل باشه چگونه باید باشه، انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و علی محمد. بعد چه فرجه؟